صفحه 289 از کتاب جاودانگی. ساعت 2:30 بود و او میباید الان در راه بوده باشد، چرا که دوست نداشت شب رانندگی کند. اما دلش نمی آمد اتومبیل را روشن کند، مثل عاشقی که نتوانسته همه مکنونات قلبش را بر زبان بیاورد. منظره دوروبر او را از رفتن باز می داشت. از اتومبیل پایین آمد، تمام اطرافش کوه بود. کوه‌های سمت چپ روشن و واضح بودند و سفیدی برف‌های یخ‌زده در بالای کرانه‌های سبز می‌درخشید. کوه‌های سمت راست را مه زردگونی در بر گرفته بود، به طوری که فقط طرح کوه‌ها دیده می‌شد. در آنجا دو جور نور بود، دو جهان متفاوت بود. سرش را یک سره از چپ به راست و از راست به چپ می‌چرخاند و بعد تصمیم گرفت قدم آخر را بزند. در طول گذرگاه نرمی که رو به بالا از میان چمنزارها به بیشه‌ای منتهی می‌شد به راه افتاد. از زمانی که با پل و سوار بر موتورسیکلت بزرگ به آلپ آمده بود حدود 25 سال می‌گذشت. پل دریا را دوست داشت و کوه‌ها برایش بیگانه بودند. او می‌خواست پل را وارد دنیای خیش کند. می‌خواست پل مسحور منظره‌های درختان و چمنزارها بشود. آنها موتورسیکلت را کنار راه پارک کردند و پل گفت: چمنزار چیزی نیست مگر مزرعه رنج. هر لحظه موجودی در آن وسعت سبز مجلل می‌میرد. مورچه‌ها کرم خاکی‌ها را می‌خورند. پرندگان در آسمان در کمین آنند که بر سر قاقم یا موشی فرود آیند. آن گربه سیاه را می‌بینی که توی علف‌ها بی حرکتی ساده است، منتظر فرصتی است تا موجودی را بکشد. من از این همه احترام ساده دلانه به طبیعت منزجرم. آیا تو فکر میکنی گوزنی در چنگال یک ببر وحشت کمتری از تو حس میکند؟ مردم پیش خودشان گمان کردند که ظرفیت تحمل رنج حیوانات به پای انسان نمیرسد، چرا که در چنان صورتی تحمل این آگاهی را نداشتند که گرداگردشان را طبیعتی فرا گرفته است که رنج است و رنج. پل از اینکه انسان به تدریج تمام زمین را با بتون می‌پوشاند خوشحال بود. مثل این بود که به قاتل بی‌رحمی می‌نگرد که دارن محاصره‌اش می‌کنند. اگنس تا آن اندازه پل را درک می‌کرد تا در برابر انزجارش از طبیعت مخالفت نکند. مخصوصاً اینکه اگر بتوان گفت منشأ این انزجار انسانیت و عدالت خواهی بود. و شاید هم واقعا فقط تلاش عادی یک شوهر حسود بود که میکوشید همسرش را از دست پدر او برو باید. زیرا این پدر اگنس بود که به وی آموخته بود تا طبیعت را دوست بدارد. اگنس کیلومترها کیلومتر با پدرش در میان گذرگاه ها قدم میزد و از سکوت جنگل لذت میبرد. یک بار چند نفر از دوستانش او را به روستاهای امریکایی به گردش بردند. قلمروی بود بی پایان و رسوخ ناپذیر از درختان که شاهراهای طولانی آن را قطع کرده بود. سکوت جنگل‌ها مثل صدای شهر نیویورک برایش غیر دوستانه و بیگانه بود. جنگلی که اگنس دوست داشت راه‌ها به راه‌های کوچکتر و این راه‌ها باز به گذرهای کوچکتر منشعب می‌شدند. جنگلبان‌ها از این گذرها می‌گذشتند. در طول این گذرها نیمکت گذاشتند که تو می‌توانی به منظره‌ای پر از گوسفندان و گاوهای در حال چرا بنگری. این اروپاست، این قلب اروپاست، این آلپ است. هشت روز است که کفش هایم را بر سنگ های راه ها فرسودم. رمبو. راه، نواری از زمین که ما بر آن گام می نهیم. جاده با راه فرق دارد، نه از آن جهت که معبریست مخصوص وسایط نقلیه، بلکه صرفا خطیست که نقطه ای را به نقطه دیگر پیوند می زند. جاده به خودی خود معنایی ندارد، معنایش تماماً از دو نقطه‌ای حاصل می‌شود که آنها را به هم مربوط می‌کند. راه ستایش ارزش فضاست. هر تکه راه با معنی است و ما را به ایستادن فرا می‌خواند. جاده کاهش پیروزمندانه ارزش فضاست و به همین سبب اکنون صرفاً هم به صورت مانعی برابر حرکت انسان و هم اتلاف وقت او در آمده است. پیش از آن که راه‌ها و گذرها از چشم‌اندازها ناپدید شوند، از روح انسان ناپدید شده بودند. انسان دیگر نخواست قدم بزند، نخواست با پاهای خود قدم بزند و لذت ببرد. مهمتر آن که او دیگر زندگیش را نه چون یک راه بلکه چون یک جاده می دید. خطی که او را از نقطه‌ای به نقطه دیگر می برد. از درجه سرهنگی به درجه سرلشکری، از نقش همسر به نقش بیوه. زمان فقط مانعی شد برای زندگی، مانعی که می باید با سرعت هرچه بیشتر از آن گذشت. راه و جاده، اینها همچنین دو مفهوم متفاوت زیبایی هستند. وقتی پل به جای خاصی میگوید که منظره زیبایی است، به این معناست اگر اتومبیل را در آن محل نگاه می‌داشتید، ممکن بود قلعه‌ای ببینید زیبا و متعلق به قرن 15 که باقی آن را در بر گرفته است، یا دریاچه‌ای ببینید که تا دوردست‌ها گسترده است و قوه‌ها بر سطح درخشان آن شنا می‌کنند. در دنیای جاده‌ها منظره زیبا یعنی جزیره زیبایی که خطی طولانی آن را با دیگر جزیره‌های زیبا مرتبط کرده باشد. در دنیای راه‌ها و گذرها زیبایی مداوم است و پیوسته تغییر می‌کند. در هر گام به ما می‌گوید بیست. دنیای راه‌ها دنیای پدران بود، دنیای جاده‌ها دنیای شوهران بود. و داستان اگنس مثل یک دایره بسته می‌شود. از دنیای راه‌ها به دنیای جاده‌ها و حالا دوباره بازگشت. اگنس می‌خواهد در سوئیس اقامت کند. این تصمیم قبلا گرفته شده و به همین دلیل است که در تمام دو هفته گذشته این چنین مداوم و دیوانوار احساس شادمانی کرده است. چهار، وقتی به اتومبیل بازگشت خیلی از ظهر گذشته بود و درست در لحظه‌ای که کلید را در قفل در داخل کرد، پروفسور آوناریوس با مایو به جکوزی نزدیک شد. من قبلا در همین جا منتظرش بودم. او درون آب گرم نشسته بود و جریان شدیدی که در زیر آب حرکت داشت با شدت به بدنش می‌خورد. به همین جهت رویدادها همزمانند. هرگاه در محل ج چیزی اتفاق می افتد، در محل های الف، ب، پ، ت و س چیزهای دیگری اتفاق می افتد. عبارت درست در لحظه ای که در تمام رمان ها جمله سحرانگیزی است، جمله ای که وقتی سه تفنگدار را می خوانیم ما را مسحور می کند. کتاب مورد علاقه پروفسور آوناریوس که من به جای سلام و احوالپرسی به او گفتم، درست در لحظه ای که تو وارد استخر شدی، زن قهرمان داستانم بالاخره کلید استارت را چرخاند تا حرکت خود را به سوی پاریس شروع کند. تصادف حیرت انگیزی است. پروفسور آوناریوس که ظاهراً حال خوشی داشت این را گفت و در آب غوطه ور شد. البته در هر لحظه در جهان میلیون ها از این تصادف ها صورت می گیرد. دلم می خواهد کتاب بزرگی بنویسم، نظریه اتفاق. بخش اولش اتفاق که بر رویدادهای همزمان حکومت می کند. طبقه بندی انواع گوناگون رویدادهای همزمان. برای مثال درست در لحظه‌ای که پروفسور آوناریوس به درون جکوزی قدم گذاشت و جریان آب گرم را بر پشت خود احساس کرد، در یک پارک عمومی در شیکاگو برگ زردی از یک درخت فندق به زیر افتاد. این یک تصادف است اما هیچ معنایی ندارد. من در طبقه بندی خود از تصادف آن را تصادف خاموش می نامم. اما این گفته مرا مجسم کنید. درست در لحظه ای که اولین برگ زرد در شیکاگو بر زمین افتاد، پروفسور آوناریوس وارد جکوزی شد تا پشتش را ماساژ دهد. جمله به صورت جمله غم‌انگیز در می آید، زیرا اکنون پروفسور آوناریوس را منادی خزان می بینیم و آبی که اکنون در آن غوطه خورده به نظر من از اشک شور می نماید. تصادف مفهومی غیر منتظره به واقع دمید و بنابراین من آن را تصادف شاعرانه می نامم. اما همچنین می توانستم آنچه را بگویم که وقتی تو را دیدم گفتم، پروفسور آوناریوس درست در لحظه‌ای در جکوزی غوطه ور شد که در آلپ در سوئیس اگنس اتومبیلش را روشن کرد. این تصادف را نمی توان شاعرانه خواند، زیرا هیچ معنای خاصی به ورود تو به استخ نمی دهد و در این حال این تصادف خیلی گرانبهاست که من آن را چند صوتی می نامم. مثل دو نوا است که در یک آهنگ کوتاه به هم می آمیزند. من این را از کودکی به یاد دارم. یک پسر آوازی می خواند، حالان که پسر دیگر آواز دیگری می خواند. با وجود این با هم کاملا هماهنگ می شدند. اما هنوز یک نوع تصادف دیگر وجود دارد. پروفسور آوناریوس درست در لحظه‌ای وارد متروی مونپارناس شد که یک زن زیبا با یک صندوق اعانه قرمز رنگ در دستش آنجا ایستاده بود. این همان تصادف داستان ساز است که رمان نویسان خیلی آن را دوست دارند. من پس از این گفته ها مکث کردم، زیرا میخواستم او را برانگیزم تا جزئیات بیشتری در مورد برخوردش در مترو برایم تعریف کند. اما یک سر پشتش را حرکت میداد تا کوبش جریان آب کمرش را مشتمال دهد و به نظر میرسید که مثال آخر هیچ ربطی به او ندارد. پروفسور آوناریوس گفت: من احساس میکنم که تصادف در زندگی انسان از طریق محاسبه احتمالات تعیین نمیشود. منظور من این است که غالبا تصادفی برای ما پیش میآید که وقوعش آنقدر نامحتمل است که نمیتوانیم آن را از نظر ریاضی توجیه کنیم. اخیراً در یک خیابان کاملا بی اهمیت در یک محله کاملا بی اهمیت پاریس راه میرفتم که زنی هامبورگی را دیدم. من این زن را 25 سال پیش هر روز میدیدم و بعد یک سره ردش را گم کردم. من به این دلیل توی آن خیابان بودم که اشتباهی یک ایستگاه زودتر از مترو پیاده شده بودم و او هم برای 3 روز به پاریس آمده و گم شده بود. احتمال دیدار ما 1 در میلیارد بود. تو برای محاسبه احتمال‌های دیدارهای بشر از چه روشی استفاده می‌کنی؟ خب مگر تو از روشی اطلاع داری؟ به پروفسور آوناریوس گفتم: نه ندارم و از این بابت متاسفم. عجیب است، اما زندگی بشر هیچ وقت موضوع تحقیقات ریاضی قرار نگرفته است. مثلا زمان. من دوست دارم در یک آزمایش با جریان‌های هادی برق که به سر انسان متصل شده باشد دقیقاً بررسی کنند که چه میزان از زندگی یک شخص صرف حال، چه میزان صرف خاطرات و چه میزان از آن صرف آینده می‌شود. اگر چنین کنیم در می‌یابیم که یک انسان در رابطه با زمانش واقعاً چه کسی است. زمان انسانی واقعاً چیست؟ و ما یقیناً می‌توانیم 3 نوع اصلی انسان را با توجه به اینکه چگونه‌ای از زمان و چه قالب را دارد تعیین کنیم. اما بازگردیم به تصادف. ما بدون تحقیقات ریاضی درباره تصادف در زندگی به طور موثق چه میتوانیم بگوییم؟ متاسفانه هیچ گونه ریاضیات وجودی هنوز وجود ندارد. آوناریوس متفکرانه گفت: ریاضیات وجودی فکر درخشانی است. و بعد افزود: به هر حال چه مسئله 1 در میلیون باشد یا 1 در میلیارد، دیدار مطلقاً نامحتمل بوده و درست همین عدم احتمال است که آن را با ارزش کرد، زیرا همان ریاضیات وجودی که وجود ندارد احتمالاً چنین معادله‌ای را پیشنهاد می‌کند. ارزش تصادف مساوی است با میزان نامحتمل بودن آن. من که گویی در رویا بودم گفتم: در دل پاریس به طور غیرمنتظره دیدن یک زن زیبا که سالها او را ندیده باشی؟ آوناریوس گفت: من نمیدانم چه چیز تو را واداشت تا گمان کنی که او زیبا بود. او در یک آبجو فروشی که من هر روز با آنجا سر میزدم پیش خدمت اتاق رختکن بود. او با گروهی پیرزن بازنشسته آمده بود تا 3 روز را در پاریس بگذراند. وقتی ما هم دیگر را شناختیم با دستپاچگی به هم نگاه کردیم، تقریبا با درماندگی، در واقع میتوان گفت مثل درماندگی پسری که پا ندارد و در یک بخت آزمایی یک دوچرخه میبرد. گویی هر دو میدانستیم که هدیه تصادفی بی‌نهایت گرانبهایی به ما ارزانی شده که هیچ گونه فایده‌ای به حال ما ندارد. مثل آن بود که کسی دارد به ریش 2 نفر ما می‌خندد و ما در چشم یکدیگر از هم خجالت می‌کشیم. من گفتم: این نوع تصادف را می‌توان تصادف ناخوش نامید. اما بیهوده تلاش می‌کنم تا پی ببرم که این تصادف را که با آن برنارد برتراند به یک خر تمام کمال مفتخر شده در کدام مقوله بگنجانم. آوناریوس با صدای مقتدر پاسخ داد: برنارد برتراند به این جهت به یک خر تمام و کمال مفتخر شد که یک خر تمام و کمال است. در این مورد تصادف مداخله نداشت، یک ضرورت ساده بود، حتی ضرورت قانونهای آهنین تاریخ که مارکس تشریح کرده به حد ضرورت به این لقب نمیرسند. و گویی سوال من خشمگینش کرده باشد، با تمامی حالت تهدیدآمیز شاهوارش از توی آب بلند شد. من نیز بلند شدم، از استخر بیرون آمدیم و رفتیم توی بار تا در منتهى الیه باشگاه بنشینیم. پنج. هر کداممان لیوانی شراب سفارش دادیم. اولین جرعه را نوشیدیم و آوناریوس گفت: حتما باید برای تو روشن شده باشد که هر کاری که میکنم مبارزه ایست علیه شیطان. من پاسخ دادم: البته این را میدانم. دقیقا برای همین بود که از تو پرسیدم حمله به برنارد برتراند چه معنایی دارد. آوناریوس مثل آن که از ناتوانی من در فهمیدن مطلبی که بارها آن را توضیح داده خسته شده باشد گفت: تو هیچ چیز نمیفهمی. راه مؤثر و عاقلانه‌ای برای جنگیدن با شیطان وجود ندارد. مارکس و همه انقلابیون تلاش کردند، ولی در پایان شیطان توانست همه تشکیلاتی را که هدف اصلیشان نابودی همو بود از آن خود کند. تمام گذشته انقلابی من با ناامیدی به پایان رسید و اکنون فقط یک سوال مرا به خود مشغول می کند. وقتی انسانی پی ببرد که هیچ جنگ سازمان یافته مؤثر و عاقلانه‌ای در برابر شیطان امکان پذیر نیست، چه باید بکند؟ فقط دو راه در پیش پایش قرار دارد: تسلیم بشود و دیگر خودش نباشد، یا نیاز درونی به انقلاب را همواره در وجود خود بپروراند و گاه گاه آن را به نمایش درآورد. آن هم نه برای تغییر جهان، آنطور که مارکس زمانی به حق و بیهوده می‌خواست چنین کند، بلکه به این علت که یک فرمان درونی اخلاقی به وی چنین حکم می‌کند. تازگی‌ها درباره‌ات فکر می‌کردم. برای تو هم بهتر است که دیگر طغیان خود را با نوشتن داستان که برایت هیچ رضایت واقعی پدید نمی‌آورد ابراز نکنی، بلکه با دست زدن به عمل این را نشان بدهی. امروز از تو خواهش می‌کنم که به من ملحق بشوی. من گفتم: به هر حال هنوز برای من روشن نیست چرا یک نیاز درونی اخلاقی تو را واداشت تا به یک خبرنگار بیچاره رادیو حمله بکنی. کدام دلایل عینی تو را به این کار وادار کرد؟ چرا او را به عنوان نماد خریت انتخاب کردی و نه کس دیگری را؟ آوناریو صدایش را بلند کرد: حق نداری از واژه ابلهانه نماد استفاده کنی. تشکیلات تروریستی با نماد فکر می‌کند. سیاستمداران نیز اینطور فکر می‌کنند و امروزه به آنها می‌گویند شعبده بازان نماد. من به کسانی که پرچم ملی را جلوی پنجره‌شان آویزان می‌کنند با همان تحقیری نگاه می‌کنم که به کسانی که آن را در میدان‌ها به آتش می‌کشند. برنارد برای من یک نماد نیست. برای من هیچ چیز مشخص‌تر از خود او نیست. هر روز صبح حرف زدنش را می‌شنوم. صدای زنانه، ناز و اداها و لطیفه‌های ابلهانه‌اش اعصابم را خراب می‌کند. نمی‌توانم حرف‌هایش را تحمل کنم. دلایل عینی؟ نمی‌دانم دلایل عینی یعنی چه. من او را بر اساس عجیب‌ترین، بدخواهانه‌ترین و بلهوسانه‌ترین آزادی شخصی خودم یک خر تمام و کمال خواندم. من گفتم: من همین را می‌خواستم بشنوم. تو مثل خدای ضرورت عمل نکردی، بلکه مثل خدای اتفاق عمل کردی. پروفسور آوناریوس که صدایش به حالت عادی و آرام سابق برگشته بود گفت: چه اتفاق و چه ضرورت، از اینکه دوباره مرا مثل یک خدا می‌بینی خوشحالم. اما من نمی‌فهمم چرا از انتخاب من این همه متعجب شده ای. کسی که برای شنوندگانش به طور احمقانه ای لطیفه پراکنی می کند و علیه قتل با ترحم نهضت به راه می اندازد، بی هیچ تردیدی یک خر تمام و کمال است و از نظر من حتی یک اعتراض کوچک نیز علیه آن پذیرفتنی نیست. وقتی جمله آخر آوناریوس را شنیدم وحشت کردم. تو برنارد برتراند را با برتراند برتراند اشتباه گرفته ای. من دارم درباره برنارد برتراند صحبت میکنم که توی رادیو صحبت میکند و علیه خودکشی و آبجو میجنگد. من سرم رو با دست گرفتم. آنها دو آدم متفاوتند، پدر و پسر. چطور شده که تو یک گزارشگر رادیو را با یک نماینده مجلسی یکی گرفته ای؟ اشتباه تو مثال کامل چیزیست که ما لحظه پیش آن را تصادف ناخوش نامیدیم. آوناریوس برای لحظه ای مبهوت شد، اما طولی نکشید که به خود آمد و گفت: متاسفم که تو در مورد نظریت درباره تصادف آگاهی کافی نداری. در مورد اشتباه من هیچ چیز ناخوشی وجود ندارد. برعکس، به روشنی شبیه چیزی است که تو آن را تصادف شاعرانه نامگذاری کردی. پدر و پسر با دو کله به صورت یک خر درآمدند. حتی اسطوره‌های یونانی نیز چنین حیوان شگفت‌انگیزی را سراغ ندارد. شرابمان را نوشیدیم، به رختکن رفتیم تا لباس بپوشیم و بعد به یک رستوران تلفن زدیم تا میزی رزرو کنیم. شش. درست در همان لحظه که پروفسور آوناریوس جوراب‌هایش را می‌پوشید، اگنس به یاد این جمله افتاد: هر زنی بچه‌اش را به شوهرش ترجیح می‌دهد. این را زمانی که اگنس حدود 12 یا 13 سال داشت، مادرش با لحن محرمانه ای با او در میان گذاشت، در موقعیتی که دیگر فراموش شده. معنای این جمله وقتی روشن می شود که اندکی در آن باره فکر کنیم. گفتن این که ما شخص الف را به شخص ب ترجیح می دهیم مقایسه دو میزان عشق نیست، بلکه معنایش این است که شخص ب را اصلا دوست نداریم، زیرا اگر کسی را دوست داشته باشیم نمیتواند مورد مقایسه قرار گیرد. معشوق بی رقیب است. حتی اگر هم شخص الف و هم شخص ب را دوست داشته باشیم نمیتوانیم آنها را مقایسه کنیم، زیرا با دست زدن به مقایسه پیشاپیش معلوم شده که یکی از آنها را دیگر دوست نداریم. و اگر در ملأ عام اعلام کنیم که یکی را بر دیگری ترجیح میدهیم، به هیچ وجه سخن بر سر این نیست که عشقمان را به شخص الف با صدای بلند اعلام کنیم. در چنان صورتی فقط کافی بود بگوییم من الف را دوست دارم، بلکه با قید احتیاط و بدون تردید روشن میکنیم که به شخص ب علاقه ای نداریم. البته چنین تجزیه و تحلیلی در حد توانایی های اگنس کوچک نبود، اما یقینا مادرش روی آن تکیه داشت. مادر احتیاج داشت که این مطلب را با کسی در میان بگذارد و در این حال نمیخواست آن کس حرفش را کاملا درک کند. اما کودک اگرچه هنوز نمیتوانست همه چیز را درک کند، با این همه احساس کرد که این جمله به نفع پدرش نیست و اگنس پدرش را دوست داشت. بنابراین از اینکه او را بر پدرش ترجیح داده بودند دلخوش نبود و چون کسی که او را دوست داشت مورد بی‌لطفی قرار گرفته بود غمگین شد. این جمله در ذهن اگنس نقش بست. کوشید معنای این گفته را که کسی را از کس دیگر بیشتر دوست داریم با تمام تشخص آن در نظر مجسم سازد. اگنس کوچک پیش از خوابیدن، ضمن آنکه پتو به دورش پیچیده شده بود، در رخت خواب دراز کشید و این صحنه در برابرش جان گرفت. پدرش با هر یک از دست‌ها یکی از دخترها را گرفته است. هر سه نفر در برابر جوخه آتش قرار دارند و فقط منتظر فرمان، هدف آتش هستند. مادرش نزد فرمانده دشمن می رود تا طلب بخشایش کند و او به مادر فقط حق نجات دو نفر از سه محکوم را می دهد. و درست قبل از آن که فرمانده فرمان آتش بدهد، مادر دوان دوان می رود، دخترها را از دست شوهرش بیرون می کشد و با شتابی هولناک آنها را دور می کند. اگنس را که سرش به سوی پدر برگشته است، مادر به دنبال خود می کشد. سرش را انقدر شدید و با چنان عزم و اراده‌ای به سوی پدر می گرداند که گردنش درد می گیرد. پدرش را می بیند که بدون کوچکترین اعتراض و با حالتی غمگینانه به آنها خیره شده است. او با انتخاب مادر کنار آمده، زیرا می داند که عشق مادری از عشق زناشویی قوی تر است و اینکه وظیفه پدر این است که از زندگی خیش دست بشوید. گاه گاه چنین خیال می کرد که فرمانده دشمن به مادرش فقط حق نجات یکی از محکومین را داده است. اگنس حتی برای یک لحظه هم شک نمی کرد که مادرش لورا را نجات می دهد. اگنس با دیدگان خیال خود دو نفریشان، خود و پدرش را می دید که او در روی جوخه آتش قرار گرفتند. آنها دست های هم را می گیرند. در آن لحظه دیگر اگنس کوچکترین تمایل به این نداشت تا بداند بر سر مادر و خواهرش چه آمده است. به دنبال آنها نگاه نمی کرد، اما می دانست که هر دو با سرعت دور می شوند و هیچ کدامشان به پشت سر نگاه نمی کند. اگنس پیچیده در پتو در تخت خواب کوچکش دراز کشید. چشمهایش پر از اشکهای سوزان بود و از اینکه دست پدرش را در دست داشت با او بود و با او می مرد به طور وصف ناپذیری شاد بود. هفت. اگر دو خواهر روزی پدرشان را در حالی که بر توده ای از عکس‌های پاره پاره خم شده بود غافلگیر نمی کردند، اگنس شاید صحنه تیرباران را فراموش می کرد. اگنس که دید لورا بر سر پدر فریاد می کشد، به یادش آمد که این همان لوراست که اگنس را با پدرش در برابر جوخه اعدام تنها گذاشت و بدون آن که به پشت سر نگاه کند راهش را در پیش گرفت و رفت. اگنس ناگهان دریافت که تعارض آن دو از آنچه به آن واقف است بسیار عمیق‌تر است و به همین دلیل هرگز از آن منازعه سخن نگفت. گویی می‌ترسید چیزی را که باید بدون نام باقی بماند نامگذاری کند و چیزی را که باید به خواب رود بیدار کند. وقتی که در آن زمان دور خواهرش خشمگین و گریان آنجا را ترک کرد و اگنس با پدر تنها ماند، برای اولین بار از این کشف حیرت انگیز، همیشه پیش پا افتاده ترین کشف هاست که ما را از همه بیشتر متعجب می کند، که همیشه این خواهر را برای تمام عمرش خواهد داشت، خستگی عجیبی احساس کرد. اگنس می توانست دوستهایش را عوض کند، یارانش را عوض کند. اگر می خواست می تواند از پل طلاق بگیرد، اما هیچ وقت نمی توانست خواهرش را عوض کند. لورا در زندگی اگنس امری ثابت بود و این برایش ملال‌آورتر بود، زیرا از همان دوران کودکی روابطشان مثل یک تعقیب و گریز بوده است. اگنس در جلو می‌دوید و لورا پشت پایش حرکت می‌کرد. گاه گاه خود را مثل شاهزاده یکی از داستان‌های پریان خیال می‌کرد که از دوران کودکی به یادش مانده بود. شاهزاده خانم سوار بر اسب از دست یک تعقیب کننده شرور فرار می‌کند. شاهزاده یک بروس، یک شانه و یک روبان دارد. شاهزاده خانم بروس را پشت سرش به زمین می‌اندازد که یک بیشه انبوه بین او و تعقیب کننده سبز می‌شود. شاهزاده با این کار فرصتی به دست می‌آورد، اما طولی نمی‌کشد که سر و کله تعقیب کننده دوباره پدیدار می‌شود. این بار شانه را پشت سرش می‌اندازد که بلافاصله به صورت صخره‌های نوک‌تیز در می‌آید. و وقتی که دوباره او را در پی خود می‌بیند، روبان را به زمین می‌اندازد که به صورت رودخانه پهناوری در می‌آید. و بعد اگنس فقط یک چیز در دست داشت، عینک تیره. او عینک را به زمین انداخت و با میدانی از شیشه شکسته از تعقیب کننده خود جدا شد. اما اکنون دستش خالی است و می‌داند که لورا قوی‌تر است. او قوی‌تر است زیرا ضعف را به سلاح و به برتری اخلاقی تبدیل کرده است. با او بدرفتاری می کنند، یارش ترکش کرده است، رنج می کشد، به خودکشی دست زده، در حالی که اگنس با زندگی زناشویی شاد خودش عینک خواهرش کف اتاق می اندازد، او را تحقیر می کند و او را از ورود به خانهش محروم می کند. آری، از حادثه عینک شکسته 9 ماه می شد که یکدیگر را ندیده بودند و اگنس می داند که پل از این موضوع گرچه هیچ وقت آن را بر زبان نیاورده خوشش نمی آید. پول برای لورا تأسف می‌خورد. راه گریزش دارد به پایان می‌رسد. اگنس تنفس خواهرش را بر پشت خود احساس می‌کند و می‌داند که در آستانه شکست قرار گرفته است. احساس خستگی شدیدتر می‌شود. دیگر کوچکترین تمایلی به ادامه دویدن ندارد. او که برای مسابقه دادن نیامده است. او هرگز نمی‌خواست مسابقه بدهد. او خواهرش را انتخاب نکرده بود. اگنس نمیخواست برای او مدل باشد و نه رقیب. وجود یک خواهر در زندگی اگنس همانقدر تصادفی است که شکل گوشهایش تصادفی است. اگنس نه خواهرش را انتخاب کرده است و نه شکل گوشهایش را، ولی برای تمام زندگی گرفتار این تصادف بی‌معنی و مهمل است. وقتی کوچک بود پدرش شطرنج بازی به او آموخت. او مسحور یک حرکت شده بود که به آن قلعه رفتن میگویند. بازیگر 2 مهره را در یک حرکت واحد جابجا می کند. رخ و شاه جاهایشان را به تناسب یکدیگر عوض می کنند. اگنس این حرکت را دوست داشت.